الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى أهل این مجلس را مورد عنایات و توجهات ویژه امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف قرار بدهد، شرکت در این جلسات را به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مبحث موت و آماده شدن و استعداد برای درک شرایط احتضار و موت یک مبحثی است که با سایر مباحث اخلاقی گره خورده است، با سایر دستورات دینی گره خورده. اگر کسی بخواهد خودش را به تعبیر روایات حق الاستعداد به حقیقت آمادگی برای مرگ و ورود به عالم برزخ آماده بکند، در حقیقت باید رجوع بکند به سایر ابواب اخلاقی، انجام واجبات، ترک محرمات، حد المقدور، انجام مستحبات، ترک مکروهات، رعایت موازین اخلاقی، وظایف شرعی در حوزه‌های مختلف، اینها رو باید انجام بده تا بتواند بگوید که من آماده شدم برای مرگ یا دارم خودم رو برای مرگ آماده می‌کنم. افرادی که در این مرحله به مراتب بالا میرسند همونهایی هستند که امیرالمومنین علیه السلام در وصف این افراد به عنوان متقین توصیفاتی فرموده، افرادی که خود را برای مرگ آماده کرده اند و به این مرحله رسیده اند. حضرت امیر علیه السلام در خطبه متقین که خطبه بسیار مهمی است، جناب حمام از اصحاب حضرت عرض کرد سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم، برای من متقین را توصیف کن آنچنان که گویا به ایشان نگاه میکنم. حضرت مکس کردند، تأملی کردند، گویا میل نداشتن جواب بدن و یک توضیح مختصری دادن. بعد حمام اکتفا نکرد، گفت حمام باهی دو چشم، اکتفا نکرد، بیشتر توضیح خواست. حضرت شروع کردن به توضیح دادن، خطبه معروف خطبه متقین، خطبه 30 یا 31 نهج البلاغه است. توصیفاتی در شأن متقین مطرح کردن، خیلی عجیبه، بخش هایی از این توصیفاتی که حضرت در ارتباط با متقین کردن، حالات متقین در ارتباط با مرگ، در ارتباط با فرارسیدن اجل و قبض روح هست. یه تعبیر معروفش این هست که لولا الاجال التي كتب الله لهم لما استقرت ارواحهم في ابدانهم طرفت عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. اگر اون اجلها و اون زمانهایی که خداوند برای قبض روح متقین در نظر گرفته است و تقدیر فرموده است نبود، روح‌های اینها، ارواح متقین در ابدانشون اصلا نمی‌ماند، یک طرفه العین، لحظه‌ای نمی‌ماند. یک معنا این که زندان هست دنیا برای مؤمن همینه، روحش در بدنش زندانه، اصلا حتی این که در دنیا در ناز و نعمت هم باشه، حتی مصیبت زده هم نباشه، طبق روایات جزء اون دسته ای باشد در کتاب ایمان و کفر کافی، فرمود بعضی ها را خداوند بعضی ها را در عافیت می آفریند، در عافیت به دنیا می آورد، در عافیت در دنیا زندگی می کنند، در عافیت می میرند، در عافیت وارد بهش می شوند و هیچ سختی به اینها اصلا نمی رسه. یک عده این طور هست، خداوند مؤمنن، اولیاء الله هستن، بزرگن، ولی سیر حرکتشون کلن در عافیت هست. لذا این که گفته بشود در روایات داریم که بلا برای اهل ولا هست و نزدیکتر هست از بارانی که به یک سنگ سر و سنگ صاف بخوره، باران به سر این سنگ میخوره تا برسه به ته این سنگی که شیب هست. فرمود بلا و مصیبت و فقر نزدیکتر است و سریعتر است به مؤمن از این قطره بارانی که به این سر سنگ میخوره تا برسه ته. یعنی منظوری که مؤمنین همه مبتلا هست، همه مشکلات دارن، این نه یعنی همه 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 همه، یعنی تک تک افراد رو شامل بشه. یعنی قاعده بر این است در دنیا، اصل بر این است مؤمنین مبتلا هستن، مؤمنین مشکل دار هستن، اما حالا فردن فرد نه، بعضی مؤمنین هم هستن اصلا در عافیت زندگی میکنن، در عافیت هم از دنیا میروند، تمام اینها در عافیته. پس یک معنای این که دنیا برای مؤمنین سجن هست و زندان هست، سجن طبق روایاتی که دیشب و دو شب گذشته خوندیم، سجن جایی بود که سخت بود، بلا بود، مصیبت بود، فقر بود و و و ظلم و مظلومیت بود، غربت بود، اینطور معنا شد در روایات. یه معنای سجن درست هم هست، مؤمن در دنیا سختی میکشه، بلا میکشه و طبیعتاً وقتی که با مرگ انتقال پیدا میکنه به عالم برزخ و به دار نعمت، خب از این زندان آزاد شده. این یه معنای زندانه. یک معنای زندان نه، که معنای حقیقی تری هست و جامع تری هست، چون شامل تمام مؤمنین میشود، همه مؤمنین. نفس زندانی شدن روح مؤمن در بدن مؤمن، نفس تنزل مؤمن به دنیا، همین که در دنیا هست زندانه. چرا؟ چون وسعت وجودی او، بهره‌مندی او از انوار الهی میتواند خیلی بیش از این باشد که داره در دنیا بهره میبره. حتی اگه این مؤمن در دنیا خانه خوبم داره، شغل خوبم داره، آبرو هم داره، ظلمی هم بهش نمیشه، حتی باز هم در زندان مؤمن، باز هم دنیا برای مؤمن زندان هست، دوچار محدودیت های معنوی هست. اصل معنا هم این هست، چون هرچی معنا معنوی تر بشود، الهی تر بشود، اصیل تر میشود، با اصالت تر میشود. قرار از این که امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه متقین فرمود اگر نبود اون عجل هایی که خداوند، عجل یعنی زمان، عجل با الف یعنی زمان، یعنی همون زمان قبض روح، زمان نزع روح، اگر این نبود که خداوند برای اونها مکتوب کرده و تقدیر کرده و نوشته است، فرمود طرفت العین، یک لحظه روح اینها در بدنهاشون مستقر نمیشد. چرا؟ خیلی مطلب مهمه ها. ببینید ما چقدر فاصله داریم با اولیاء خدا، ما چقدر فاصله داریم با متقین. حضرت فرمود شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب. اینا یک حالت خوف و رجاء قوی دارن، نه از جنس خوف و رجاء علمی، نه خوف و رجاء تحلیلی، تحلیل علمی، نه خوف و رجاء کلامی اعتقادی که در کتاب بتونن بنویسن و دفاع کنن و پاسخ شبهات بدن. خوف و رجاء شهودی دارن. ادامه حدیث داره، ادامه همین خطبه متقین حضرت فرمود خوف و رجاء شهودی دارن. یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی این که رابطه این متقین با بهشت این طور است که هم والجنه کأنهو یا کأنهم فیه منعمون. رابطه اینها با بهش اینطوری که انگار دارن در بهش نعمت میبرن. و رابطه اینها با جهنم این است که گویا دارن در جهنم عذابها رو میچشن، یعنی نسبت به گناهی که در این دنیا برخورد میکنن، خوفشون از این گناه، خوفشون از مفاسد معنوی که در دنیا ممکن است برای اینها پیش بیاد، خوفشون از خود جهنمه. شوقشون به عبادت و شوقشون به بندگی خداوند تبارک و تعالی همون شوقشون به نعمتهای بهشتی است، گویا در بهشتن. لذا در همین خطبه باز در بخش دیگه و در فراز دیگه حضرت فرمود اینها زفیر اهل جهنم در جهنم رو در همین دنیا میشنوند، صدای زجه اهل جهنم رو میشنوند. خیلی سنگینه تحمل شنیدن چنین ندایی، خیلی مشکله، حال انسان رو عوض میکنه، رفتار انسان، حتی نگاه کردنهای انسان متغیر میشه. شما دیدید وقتی انسان خیلی ناراحت آدم تو چهرش نشون داده میشه، اطرافیان میفهمن، میگن امروز ناراحتی؟ چی میگه؟ چیزی نگفتم. میگه صورتت، نوع نگاه کردنت، حال نداری دیگه، نگاه نشاط تو نگاهت نیست. اینطوره مؤمنینی که به این مقامات متقین رسیدن به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، اینا حال صورتشون هم متفاوته، حال نگاه کردنشون. برای همین فرمود اینا بلند هم اصلا صحبت نمی کنن، دادم نمی زن، حرکات غیر موقرانه اصلا انجام نمی دن. مؤمنینی که به این مقامات می رسن، در روایت داره ها، در سختترین شرایط و پیچیده ترین شرایط وقار دارن، حرکات جلف انجام نمی دن. از صحبت کردن، از حرکت کردن، از راه رفتنشون، از تمام شرایطشون وقارشون از بین نمی رود. خب حضرت امیر علیه السلام فرمود اینها گویا لذت بردنهای اهل بهش در بهش را می بینند. خب کسی که چنین حالی داره، گویا داره می بینه حقایق بعد از این عالم رو، به تعبیر دیگری در نهج البلاغه، اسفرت ساعت و انوجه ها، خیلی تعبیر عجیب، اسفره با سین، اسفره یعنی نقاب کنار زده، ساعت یعنی قیامت، قیامت برای اینها پرده کنار زده، در دنیا هستن هم قیامت رو میبینن، حجابی بین اینها و قیامت نیست. طبیعتا وقتی این طور شدند، روح اینها نمیخواهد در بدن بماند، در بدن بمونه چکار کنه؟ تو دنیا بمونه که چی؟ لذا فرمود طرفت العینی نمیماند، تمام توجهش به جای دیگه، قلوبهم به تعبیر دیگه باز در نهج البلاغه، قلوبهم معلقتون بالملائل اعلا، اصلا قلبش تعلق به ملائ اعلا داره، توجهش به جای دیگری است. پس معلوم میشه مطلب موت و توجه به موت و استعداد و آمادگی برای مرگ و احتضار خیلی درجات داره، به این سادگی هم نیست. ما قدم اولشو در این شبها گفتیم، با هم مباحثه کردیم، خیلی هنوز فاصله داریم تا این مطالب در ما جا بیفته. انقدر این مطالب در انسان میتواند کارگر بشود و مؤثر بشود و روی رفتار انسان تأثیر بگذارد، باز به تعبیر خود حضرت امیر علیه السلام در همون خطبه متقین، حضرت فرمود که اینها طوری هستند در دنیا، این افراد، این متقین، حضرت فرمود مردم که به اونها نگاه میکنن، طوری آنها را میبینند، طوری اونها را بررسی میکنن، طوری برداشت میکنن از این افراد، باشون زندگی که میکنن در کوچه و خیابان و بازار و منزل و رفت و آمد. حضرت فرمود مردم اینجوری نگاه میکنن، ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرزا، تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه است. همون مردم به اینها نگاه میکنن، فکر میکنن اینا مریضن. مریضن اینا؟ مریض نیستن. اینا در کمال سلامتن. مجنونن؟ نه، در کمال عقلن. مردم مریضن. اینها بیمارن. گفت توی اون شهری که همه بدن خودشونو میخارونن، اگه تو بدنتو نخارونی، تو رو میگیرن میبرن دکتر. همه به تو انگشت اشاره میکنه، میگه این بدن خودشو نمیخارونه، اونها همه مریضن. ولی حضرت فرمود دنیای دیگه، فرمود مردم گمان میکنن این مریضه، این فردی که به این مقامات عالیه رسیده. بعد حضرت فرمودن که و ما بالقوم من مرض، اینا مریض نیستن. و یقول قد خول تو، مردم میگن اینا دیوونه، قد خول تو، قاطی کردند، مخلوط کردن، نمیدونه کجا ساکت باشه، مردم به اینا میگن، در حالی که جایی که او ساکته درسته، نمیدونه کجا حرف بزنه. مردم به اون میگن نمیداند کجا مزاح کند. این چه مزاحی بود؟ این چه پرخاشی بود؟ این چه اخمی بود؟ این چه موقع آمدن بود؟ این چه موقع رفتن بود؟ این چه نوع نشستن است؟ این چه نوع نگاه کردن است؟ این چه نوع حرف زدن است؟ میگن این خله، ولش کنید، قاطی کرده، دیوانه است. حضرت فرمود که بلا ولقد خالتهم امر عظیم. بله، یک امر خیلی عظیمی با اینها مخلوط شده. اینا قاطی کردن و قاطی شدن، ولی نه با بیماری، قاطی شدن با اون ملأ اعلا. مخلوط شده در اونها شوق به ثواب و خوف از عقاب، در اینها مخلوط شده در گوشت و پوست و خونشون. برای همین شما میبینید قرآن کریم میفرماد امتهای انبیا رو به جنون نسبت میدادن. اینها دیوانه هن، جنون دارن. اونم کامل همینه، در همین فازه. در مورد پیغمبر اکرم اینطور میگفتن. چرا؟ چون یه وقتهایی نمیتونستن دیگه تحلیل کنن کارهای پیغمبر رو، کارهای امیرالمومنین نمیتونستن تحلیل کنن. جالب، یک بیانی مرحوم علامه مجلسی دارن ذیل این حدیث معروفی که علیون ممسوسون فی ذات الله، یا به ذات الله علی ممسوس است در ارتباط با خدا. ممسوس، ممسوس یعنی مس شده، مس شده. به کسی که جن بهش مس شده میگن ممسوس، میگن ممسوس یعنی ممسوس به جن. در مورد امیرالمومنین احادیث وارد شده، شیعه و سنی هم نقل کردن، ممسوسون فی ذات الله. یک معناش اینه، یک معناش که همین علامه مجلسی فرموده، یه معناش هم همینه واقعا. چرا ممسوسون فی ذات الله؟ ایشون فرموده که ایمسه الاذا و شده فی رضا الله و قربهی. یک معناش اینه، اینقدر محبت خدا در امیرالمومنین قوی بود، کارهایی انجام میداد که سختیهای شدید میکشید برای خدا، ریاضتهای سنگین میکشید، مردم نمیتونستن تحمل کنن. یک معنای دیگه که ایشون میگه، این منظورم بود، میگه او هو لشدت، میفرماید به این که او هو لشدت حبه لله و اتباعه لرضا کانه ممسوس ای مجنون. تعبیر علامه مجلسیه. انقدر حضرت امیر علیه السلام در محبت خدا غرق بود و دنبال تبعیت خدا بود، گویا مجنون شده بود. مثل یک انسانی که مجنون میشه دیگه کاراشو نمیتونن تحمل کنن. مردم چی میگن؟ میگن این کار اشتباهه، اون کار اشتباهه، در حالی که اون مجنونه به خاطر بیماریه. اما کسی که به خاطر خدا کامل کار انجام میده و با معادلات اهل دنیا نمیسازد، اهل دنیا به او هم نگاه میکنن، میگن اینا مجنونه. منتها این مجنونش دیگه مجنون نیست، این به خاطر خداست. یه همچین حالاتی. حالا البته اینها خب نیاز به توضیح داره دیگه. بعد ایشون میفرماد کما ورد فی صفات المؤمن یحسبهم القوم انهم قد خولتو. همونطوری که در ارتباط با مؤمنین و متقین وارد شده است که مردم او را دیوانه میپندارن، در حالی که او دیوانه نیست. این توصیفات توصیف کسی است که آماده مرگ شده به حقیقت معنا، یعنی جامع آماده شده، با معرفت، با علم، با عمل، با اخلاق، با عرفان، با فهم، با شهود، اینطور آماده مرگ شده به همچین حالاتی میرسه. از اینجا میخوایم منتقل بشیم به اون حدیثی که در ارتباط با جناب سلمان میخواستیم بخونیم، که ببینیم چقدر این مهمه. خب قبل از اینکه اون حدیث رو بخونم، توضیح باید بدیم، مقدمه. یک صلوات خط بفرمایید. در این سیری که انسان از در درجات ایمان میره، از درجه یک میره به دو، از دو میره به سه، همینطور تا درجه ده، تعابیر مختلفی که اهل بیت فرمودن، این رشدهای ایمانی دفعتن نیست، اینا همه به تدریجه. شواهد روایی هم داره، من نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط میخوام به عنوان مقدمه بگم، عبور کنم. رشد در درجات ایمانی، یا همین بحثی که ما داریم، آماده شدن برای مرگ، یک دفعه حاصل نمیشه. که مثلا تا دیروز طرف تمرین میکرد، فکر میکرد، ریاضت میکشید، از فردا ساعت ده صبح یه دفعگی آماده بشه برای مرگ، اینطور نیست. یه حالت با دست پیش بکش، با پا پس بزن، جلو برو، عقب بیا، موج، امواج. یه وقتی سهمگینه، یه وقتی شدیده، یه وقتی سنگینه. حالات قلب اینا یک وقتی یک تجلیات جدیدی برای انسان میشه، برای خود ماها هم هست تو سطوح پایین. یه وقتی انسان خیلی میل به عبادت داره، یه وقتی نداره، خیلی سنگینه براش. یک وقتی خیلی میل به زیارت داره، یه وقتی سنگین تره. یه وقتی به نماز شب، به انفاق، به قلب انسان بازه، یه وقتی سنگینه. لذا فرمود این قلب ها مثل همین آهن، حضرت فرمود که زنگ میزنه، حضرت فرمود مثل آهن قلبم زنگ میزنه. این باید این زنگارهای قلب رو بعد فرمودن با چه چیز، با چندین دستورالعمل دادن که باید دستورالعمل های زنگارهای قلب رو برطرف کنید. یکیش فرمود احادیث ما، خود خوندن حدیث فرمود زنگار قلب از بین میبره. یک کتاب حدیثی باز کن، کلمات اهل بیت رو بخون، خود این آرام بخشه، خود این کار آرام بخش. خوندن قرآن هست، شنیدن حکمت هست، ارتباط با حکما و علما هست، نگاه کردن به منظره های زیبا هست و راههایی در روایات فرمودن. قلب اینطوره، چون قلب یه حالات خاصی داره و درجات ایمانی طبق نصوص فرمایشات اهل بیت، دقیقا امام صادق علیه السلام فرمود 450 جزء وجود دارد برای ایمان، در دار ایمان، نه در اسلام، نه در کفر، در ایمان برای مؤمنین از درجه 1 تا 10 فرمود 450 جزءه. 45 جزء فرمود برای هر درجه، هر یک دونه از این 45 تا خدا به 10 قسمت تقسیم کرده. بعد فرمود بعضی ها هستن از ایمان سهمشون 1/10 از یک جزءه، یعنی 1/450 همین مقداره. یک کسی دو تا، یک کسی سه تا، یک کسی یه جزءه، 1/45، یک کسی 4/45، یک کسی 2.3 از 450 و امثال اینطور. تعبیر حدیث ها در کتاب کافی، کتاب ایمان و کفر. این 450 تا یه دفعه در انسان ایجاد نمیشه، کم کم به تدریج حالات مختلف میاد اینها. برای اینکه این حالات بیاد، کسایی که قابلیت دارن و لبه‌ای که خیلی قویی به پیغمبر اکرم و اهل بیت و به خدا میگن، اینها رو خداوند تربیت میکنه. این مقدمه است برای خوندن اون حدیث که اون حدیث رو بفهمیم. اینا رو خداوند تربیت میکنه. مثلا یه دفعه میبینی به مدت یک ماه، یک هفته فرق میکنه، مثال دارم میزنم، یک روز، یک ساعت، معلوم نیست. یه وقت تو خونه شه، یه وقت تو مکه است، یه وقت تو حرمه، یه وقت تو خیابونه، پشت فرم، معلوم نیست کجاش، اونا دست خداست. یه دفعه یک هفته حال خوف برش غلبه میکنه، همش گریه میکنه، شب و روز گریه میکنه. این کم کم دارن یه خورده این مزه خوف رو بهش میچشونن، کم کم. یه دفعه میبینی یک ماه، دو ماه، یک هفته، دو روز، هر تعدادی، یه دفعه میبینی رجاء درش قوی میشه، یه فیوزاتی از نعمتها و رحمت خدا براش باز میشه. اصلا احتمال نمیدهد که خدا اینو عذاب کنه. یک احساس راحتی و بساطت خاصی به قلبش، به جانش، و طبیعتا طبق این حالتی که براش رخ میدهد عمل میکند، رفتار میکنه در بیرون. اهل مزاح میشه، اهل خنده، نه خنده قهقه ها شیطانی، نه، اهل برخوردهای خوب میشه، مهربان میشه، حالت صلح قوی با افراد پیدا میکنه، حالاتی پیدا میکنه. هنوز به اون کمالش نرسیده، کمالی نیست، تا کم کم یه خورده خوف بفهمه، یه خورده رجا بفهمه، یه خورده جهنم براش آشکار بشه، نعمتهای بهش آشکار بشه، کم 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 تربیت بشه تا به یه کمالی برسه که بشه سلمان فارسی. یه دفعه نمیشه درجه 10، ممکنه 20 سال طول بکشه، ممکنه 5 سال طول بکشه، ممکنه 40 سال طول بکشه. هی در این رفت و آمدهای روحی و حالات معنوی و اعمال و اخلاق باشه. خب این مقدمه بود برای این که میخوایم اون برادر سلمان فارسی که در این حدیث آمده، حال او رو میخواستم یه توصیفی بکنم که چه بسا در این مراحل بوده است. بنده خورده فکر کردم و توسل و دعایم کردیم، نگاه اینجور به ذهن آمد. حالا عرض میکنم، باز شما هم سوال کنید، ببین اگه اشتباهی باز با هم دیگه میریم جلو، ببینیم انشالله که مطلب اشتباه به زبون ما نیاد. یه حدیثیه، حدیث رو مرحوم شیخ مفید در امالی نقل کرده، مرحوم کشی هم در رجالشون نقل کردن، علامه مجلسی رضوان الله هم در بهار. سلمان فارسی داشت در شهر کوفه راه میرفت در بازار آهنگرها، سلمانه دیگه، اون درجه دهه. خیلی خوب. فرع آشابن قد سعقه، یه جوونی رو دید که افتاده روی زمین قش کرده، حالا یا تشنج کرده یا قش کرده افتاده. و ناس قدشتم او حوله، مردم دورش جمع شدن. فقالوا له، به سلمان گفتن یا ابا عبدالله هازت شاب قد سرعه. سلمان، ابا عبدالله، کنیه ایشون ابا عبدالله بوده، ای ابا عبدالله بیا این جوون رو ببین، این یه دفعه قش کرد افتاد. قد سرعه، سرع یه نحوه بیهوشی بهش دست داد. فلو قرأت فی اذنه، اگه بیا یه دعایی در گوشش بخونی، گناه داره این جوون افتاد، داشت راه میرفت اینجا تو بازار کجا؟ آهنگرا، یه دفعه افتاد، بیا دعایی در گوش این بخون، حالش خوب بشه، دعایی کن بلند شه. حضرت سلمان نزدیک به او شد، زمانی که این جوان چشش به سلمان افتاد، افاق به حال آمد. و قال یا ابا عبدالله لیس بی ما یقولها اولا، به سلمان عرض کرد ای ابا عبدالله، این چی که مردم در مورد من میگن اینطور نیست، من قش نکردم، من مریض نیستم، من تشنجی نیستم، اینطور نیست که. پس چی شده؟ ولکنی مررت به هاولاء الحدادین و هم یضربون المضربات، من رد شدم به این آهنگرا، دیدم اینا آهنهای داغ رو میذارن، با چکش‌های سنگین و محکم میزنن روی این آهنا، همون حرارت رو دیدم، همین آهن رو دیدم، همین داغی رو دیدم، همین صداها رو شنیدم، چه اتفاقی افتاد برای من؟ فذکرت قوله تعالی، یاد قول خدا افتادم که خدا فرموده است ولهم مقام من حدید، کفار براشون یک گرزهای آهنین آماده کردیم که به سر اینها بزنیم. من از صدای این ضربه ها و از صدای این حالتی که در این بازار آهنگره هست، یاد این قول خدا افتادم. فذهب عقلی خوفا من عقاب الله، از خوف عقاب خدا عقل از سر من پرید، یعنی رمق از بدنم رفت. این چی براش تجلی کرده؟ آقا جلوه کرده، اون جهت خوف براش جلوه کرد. خدا داره تربیتش میکنه، خدا داره تربیت. شاید این هنوز مؤمن کامل نیست، این جوان، ولی معلوم قابلیت داره، آمادگی داره برای رشد، میخواهد، آمادگی برای موت را میخواهد، رشد در درجات ایمان و کمال را میخواهد، لذا خدا اینطور هوای او رو داشت. بعد سلمان چیکار کرد؟ فتخذه سلمان اخا، سلمان گفت خب من تو رو به عنوان برادر خودم انتخاب میکنم، میای با من برادر بشی؟ گفت بله. در حقیقت سلمان میخواد حالا تربیتش کنه. اولیاء خدا وقتی میبینن کسی قابلیت داره، خود اونها میان دست دراز میکنن سمتش. حالا ظاهر حدیث ما قبلش کار نداریم، امام معصوم باید توضیح بدن، ولی شما فکر میکنید مثلا سلمان شانسی مسیرش به اونجا افتاده؟ نه، اینطور نیست، آمده برای همون جوان، آمده اصلا از ابتدا آمده برای همون جوان، خبر داره سلمان از آینده، خبر داره، بسیاری از مسائل آینده رو میداند، مثل جریان کربلا که رد میشد از کربلا، جناب سلمان خبر داد که اینجا برادران من روی زمین میافتند و چنین هستن و چنان، و بسیاری موارد از آینده رو خبر داد. آمده سلمان دست او رو بگیره، ایشون فرمود فتخذه سلمان، امام علیه السلام فرمود سلمان او رو به عنوان برادر گرفت. و دخل قلبه حلاوت و محبته، و خیلی هم محبت این جوان به شیرینی در قلب سلمان وارد شد، خیلی دوست می‌داشت این جوونو، فلاح به خاطر خدا. فلم یزل معه، این دوتا همیشه دیگه با هم بودن، جناب سلمان و این جوان با هم بودن، طبیعتا سلمان رو تربیت میکرد، تعلیم میداد، روش میکرد، تا زمانی که این شاب و این جوان مریض شد، افتاد توی سکرات موت و مرگ و آماده بیماری مرگ. سلمان آمد بالای سر او نشست و هو یجود و به نفسه، او داشت جان میداد، یعنی سکرات موت، گفتم ارتباط با بحث ما هم داره، فضیلت جناب سلمان هم هست، درجات بالای آمادگی برای مرگ هم در این حدیث بیان شده که گاهی بزرگانی اینطور به حسب ظاهر مردم چی دیدن؟ مردم دیدن این قش کرد، ولی فلواقع چی بود؟ مریضی در کار نیست، این یک حالت معنوی بسیار بزرگی براش رخ داده. جناب سلمان آمد بالای سر او نشست، فقال یا ملک الموت، این تعبیر حدیث جز فضائل خاص شیعیان کامله، جای دیگه بنده ندیدم اینطور، فقط اینجا تو حدیث برای سلمانه. سوال اینه اگه کسی از ما سوال کنه آیا یک مؤمن درجه ده، آیا یک شیعه درجه ده میتواند به ملک الموت امر بکند؟ آیا اطاعت امر او بر ملک الموت واجب است؟ حدیث داریم برای این؟ اینجا حدیث داریم، یه دونه داریم اینجا، حدیث معتبر. سلمان به او گفت یا ملک الموت ارفق به اخی، با برادر من آسان بگیر. سلمان به ملک الموت فرمود که با برادر من رفاقت کن، با نرمی برخورد کن. بعد امام صادق میفرماد دیگه، راوی امام صادق، حدیث مال حضرته، حضرت فرمود که ملک الموت به سلمان گفت یا عبدالله، یا ابا عبدالله، انی به کل مؤمنین رفیق، من به همه مؤمنین رفیقم. چشم، اطاعت میکنم، یعنی من باش رفیق، مؤمنه باش رفاقت میکنم. در یک حدیث دیگری تو همین مضمون هست، در جای دیگری جناب سلمان میره بالا سر یکی از افراد، بعد اونجا ملک الموت، امام فرمود که ملک الموت به جناب سلمان میگوید که ولو زهرت لاحدن لزهرت لك، اگر میشد برای کسی آشکار بشم من برای تو آشکار میشدم ای سلمان. حالا این یعنی چی؟ یعنی بالاخره مقام حضرت سلمان رو میرسونه، این دستور به ملک الموت. خود اون بزرگوار در چه جایگاهی بوده، خودشو در چه جایگاهی میدیده، راحت دستور میده به ملک الموت، حرف میزنه این کارو کن، اون کارو کن، اینجور کن. ملک الموت با او حرف میزنه، ملک مقرب خدا. این وسعت قلب حضرت سلمان چطوره که میتونه یک ملک مقرب رو صداشو بشنوه، با اون مرتبط بشه و از او درخواست داشته باشه یا دستور بده به او؟ اینطور فضائل وارد شده در مقامات مؤمنین کاملین مثل جناب سلمان. و بعد موت خود حضرت سلمان هم عجیبه. یک حدیثی داره که خیلی مفصله که به یک جلسه هم نمیشه خوندش، یه داستان خیلی مفصلی در فضائل کتاب الفضائل مال ابن شازان، جبرئیل ابن شازان، مال قرن 5 و 6 ایشون، یه کتابی داره الفضائل، خیلی کتاب خوبیه. یه حدیث خیلی مفصلیه که سلمان فارسی در لحظاتی در مدائن بود، والی مدائن بود، حاکم مدائن بود، در اون لحظات احتضارش که حالش خیلی بد بود و بالاخره شرایطی بود، به اسبغ ابن نباته که اونم از اصحاب خیلی خوب امیرالمومنینه، البته در درجات سلمان و اینها نیست اما خیلی شخصیت خاصیه، اسبغ ابن نباته از اون عاشقهای امیرالمومنین بوده، دلداده بوده، فریفته امیرالمومنین بوده. اسبغ با سلمان بوده در مدائن، در اون لحظات آخر میگه به اسبغ، اسبغ میگه سلمان به من فرمود که منو ببر در یک قبرستان. گفتم چرا با این حال و اینا؟ گفت بگو چهار نفر بیان سر بستر منو بگیرن، این پتوی منو به قول ما بگیرن، بلند کن برن در قبرستان. چرا؟ سلمان گفت به خاطر اینکه پیغمبر اکرم به من فرموده سلمان اون وقتی که زمان مرگت هست که میرسه، اگر اموات رو صدا کنی جوابت میدن، هنوز نمرده ها اما دیگه راه باز میشه، منو ببر میخوام ببینم این در این چی میمیرم یا نه. در حقیقت سلمان میخواد به اسبغ نشون بده چیزی رو، یک داستانی رو بشه برای ما بمونه، ولی خودش میدونه کی میمیره. میگه بردیمش داخل، سلمان رو بردیم داخل مقبره و سلام داد و حرف زد، جواب ندادن. دو مرتبه جواب داد، گفت من غلام رسول الله هم، من سلمان فارسی هم، اگر وقت مرگم رسیده حبیبم رسول الله به من وعده داده که اگه وقت مرگت باشه اموات تو رو جواب میدن، کسی از جواب بده، جواب داد. یک کسی سلام کرد و چنین داست، خیلی حدیث مفصلیه، سلام کرد به عظمت و اینها و ایشون ازش سوال کرد تو از اهل جهنمی یا از اهل ایمان و اهل بهشتی؟ گفت نه من الان در بهشتم و در نعمت هستم. بعد ایشون میگه که برای من توضیح بده که چطور گذشت بر تو. بعد او سکرات مرگ رو توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاد و یک فرد بسیار خوبی هم بوده، چون اونجا دروغ که نمیتونه بگه، میگه من اهل انجام واجبات بودم، ترک محرمات بودم، من اهل تقوا بودم، اهل ورع بودم، اهل نماز بودم، اهل چنین چنان بودم، اینها در عین حال سکرات مرگ بر من سخت گذشت. بعد توضیح میده چطور، یکی از چیزهایی که خیلی در روایت اومده مثل پرت شدن از بالای بلندیه، انگار میگه منو بردن انگار تا آسمان هفتم، بعد فرود آمدم تا رو زمین، مثلا یک ترس اینطور. حالا بگذریم از این جهات، یه حدیث مفصلی در فوت جناب سلمان هست در رحمت خدا رفتن ایشون. و بعد امیرالمومنین در مسجد کوفه از اون طرف منبر رفتن، بعد نماز ظهر آمد حضرت پایین، فرمود برادرم سلمان به رحمت خدا رفته، من میرم تشییع جنازش، میرم کاراش انجام بدم. اصحاب اونا که اطراف بودن یعنی یه حالتی استهزا کردن، تمسخر کردن که علی کوفه است و سلمان مدائن هست و این میخواد این همه را بره اونجا و برگرده بیاد و اینا. حضرت رفتن چند دقیقه بعد، مثلا یک ساعت بعد برگشتن برای نماز عصر. حضرت فرمود رفتم انجام دادم اومدم. اینا دیگه قبول اصلا نکردن، نستجیر بالله تو دلشونا گفتن نه نرفته، مگه میشه به یک ساعت بره بیاد حضرت؟ ولی بعد خبر رسید، یعنی خبر رسوندن که اونها که در همین موقع آمد علی ابن ابی طالب و روبند داشت و بعد روبند رو کنار زد و در بعضی از نقل ها با قنبر رفت حضرت و به قنبر فرمود تا ده بشمر. میگه تا ده شمردیم دیدیم دروازه مدائنیم. میگه شمردم دیدم جلو دروازه، ده قدم یا تا ده بشمر. میگه رسیدیم به مدائن، سوار یک الاغی شد حضرت یا سوار یک اسبی شد چیزی تا مدائن. رفتن برای سلمان. سلمان از دنیا رفته بود. اونجا تعبیر اینه خیلی زیباست و خیلی پرمطلبه که سلمان تا امیرالمومنین وارد شدن و اون روپوشی که روش بود، پارچه‌ای که روش انداخته بودن کنار زدن، تبسم کرد و خواست بشینه. حضرت فرمود اد الی موتک، برگرد به مرگ خودت. یعنی زنده شد به شوق امیرالمومنین، زنده شد و تبسم کرد. حضرت فرمود برگرد دو مرتبه، دو مرتبه برگشت و حضرت غسلش دادن و تکفین و تدفین. یکی از اموری که خیلی زیبا هست در ادامه این بحث مطرح بشه که طبیعتا وقت ما تموم هست، ولی خب خودتون میتونید رجوع کنید، هم در اینترنت میتونید جستجو کنید، هم در کتابهایی که در این جهت نوشته شده، همین حالات احتضار و موت و فوت بزرگانی مثل سلمان، مثل ابوذر. فوت ابوذر هم به رحمت خدا رفتن ایشون هم خیلی جانسوزه، خیلی خیلی. با چه شخصیتی، با چه عظمتی، چه فردی، با چه مقام ایمانی چطور از دنیا رفته، خیلی عبرت برانگیزه، خیلی عبرت برانگیزه. بزرگان عالم اینطور مبتلا، اینطور غریب، اینطور مظلوم از دنیا میرن، ولی جاشون پیش خدا بلنده، مقامشون پیش اولیای خدا بلنده، ولی اینکه مردم اونا رو رها کنن. تشییع جنازه غریبانه، غسل و کفن و دفن غریبانه، 4 نفر 5 نفر 3 نفر، ولی در اون 3-4 نفر باز بزرگان هستن. هوای این متوفا را امام زمانش دارد، این ارزشمنده. ولی حالا جلسه شلوغ شد، خلوت شد، آقا مجلس ختم گرفتیم فلان مسجد، جمعیت آمد دوبار پر شد، خالی شد، چنین شد. این جمعیت ها خیلی ملاک نیست. یکی از نزدیکان ما از دنیا رفته بود، همین تازگی ها در یک سال گذشته، خواب دیده بودنش، گفته بود که آقا هر کاری خودت برای خودت کردی اینجا به دردت میخوره. این مجالس و اینا که میگن هیچی به من نرسید. حالا من کاری ندارم خوابه ها، شاید خوابش درست نیست، درست است، ولی این واقعیتیه. کسی ممکنه بعد از فوت انسان عاشقانه، صادقانه، از روی محبت برای آدم خیرات نکنه. الان میشه مثلا عرض میکنم، هر کسی خودش فرض کنه عزیزترینش خدای نکرده از دنیا بره، میتونی مجلس نگیری اصلا؟ نمیشه، باید بگیرم. این دیگه چقدر درش اخلاص هست؟ بایده، رسمه. میشه قضا ندم؟ باید بدم. میشه قضام فلان مدل نباشه، این مدل باشه؟ میشه قرآن نخونیم؟ میشه مدعا دعوت نکنیم؟ میشه سخنران دعوت؟ چی به اون متوفا میرسه؟ هیچ، من مراسم خودمو دارم انجام میدم دیگه. خیلی وقتا اینطوره، بسیاری از این خیرات دیگه به اون نمیرسه، چون صادقانه نیست، خالصانه نیست. چه بسا ممکنه حتی تو دل اطرافیان هم باشه، الحمدلله رفت، راحت شدیم بابا مثلا. دیگه این چه چیزی میخواد از کسی که حالش با اون متوفا چنین حالیه؟ از این میخواد چی به او برسه دیگه؟ چه خیراتی میخواد به او برسه؟ لذا بسیاری از موارد اینه که همونی که خود انسان انجام میده میمونه برای خودش. واقعا باید همین تو بسیارش همین جور میشه، چیزی نمیمونه برای انسان. ملاک پس این شلوغی ها نیست. جلسش خلوت بود، شلوغ بود، مثل همین روزه ها. فلان جلسه شلوغه، فلان جلسه خلوته. نه خلوتی دلیل قبولیه، نه عدم قبولی. نه شلوغی دلیل قبولیه، نه عدم قبولی. هیچ کدومش نیست. اینا دلیل نیست، ملاک نیت افراده. ممکنه اون جلسه شلوغ قبول بشه، خلوت قبول نشه. ممکنه خلوت قبول بشه، شلوغ قبول نشه. ممکنه هر دوش قبول بشه، ممکنه هر دوش قبول نشه. 4 تا وجه داره. همش هم ممکنه. بستگی به اون نیت افراد، اون حال افراد داره. پس اگر کسی میخواهد آمادگی برای مرگ ایجاد بکند، راهش همینه که زیاد یاد خود مرگ باشه، زیاد متوجه این باشه، فکر بکنه به این که اگر فردا مردم، اگر امشب مردم، همیشه حسابش با خدا و اولیای خدا صاف باشه. انشالله که خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بندگی خودش را بیش از پیش کرامت بفرماید. ما خودمون میدونیم بار پروردگار را، خود ما میدانیم که ما خیلی عقب هستیم، ما خیلی خسران زده هستیم، خیلی ضرر کردیم در تمام مدت عمرمون. میدانیم خودمون بسیار اهل دنیا هستیم، جدی نگرفتیم تعالیم و دستورات تو رو، وعده های تو رو جدی نه، باور نداریم، نمیبینیم. چون امیرالمومنین فرمود کن به ما اخبر الله کمن آین، اگه خدا یه چیزی بهت خبر داد تو قرآن، لفظه، صوته، کلامه، تو مثل کسی باش داری میبینی، تو یقینت مثل کسی که میبینه باش، تو خبر حساب نکن، گفتار حساب نکن، ببینش. خب خدای ما اینطور نیستیم، ولی دوست داریم اینطور بشیم، دوست داریم، نه اونم نه دوستی که حتما پشت سرش عمل میاد، از اون دوستی شدیدا نه، همین میدونیم خوبه، میخوایم به همین کلیت و اجمال. ولی تو اینقدر کریم هستی میتونی دست ما رو بگیری، ما رو جلو ببری، با همین حال ناقص و ضعیفی که داریم تو دست ما رو بگیر، قرار نیست ما خودمون رو پیشرفت بدیم، تو کمک کن به ما انشالله که به برکت این ذکر توسل ها و مجالس و ذکر مصاحب اهل بیت خداوند تبارک و تعالی محبت دنیا رو از دل ما بیرون ببرد و محبت آخرت و محبت بهشت و رضایت خودش را به جای محبت دنیا در قلوب ما محکم و مستقر رو مستزاد، یعنی زیاد یا در حال زیاد شدن قرار بدهد انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.